واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار مجلس دو صنف است. یک صنف با اسقاط حق خيار باعث می شود که خيار از بین می رود. قسم دوم با اعمال خيار از بین می رود. شرط سقوط خيار مجلس یا اسقاط خيار مجلس بعد از عقد یا افتراق از مجلس عقد، اینا از اون صنف اول هست که باعث سقوط حق هست. تصرف از صنف دوم است که با اعمال حق خیار باعث از بین رفتن اوست. بنابراین مسقطات خیار از یک صنف نیست. در جریان افتراق هیچ مشکلی نیست، برای اینکه خود نصی که خیار مجلس را تثبیت کرده است او را محدود کرده است به افتراق. البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. و همچنین در اینکه تصرف باعث زوال خیار مجلس است، اون هم الحمدلله از نص خاص یعنی از صحیحه علی ابن رأب که بعد بخواست خدا خونده می شود استفاده کردم. عمده در سقوط حق خیار است با شرط سقوط در متن عقد و یا قبل از عقد با انشاء مجدد در متن عقد و همچنین با اسقاط حق خیار بعد از عقد. تمام مشکل درباره این دو قسم است. در قسم اول گفتن آیا این شرط میتواند مؤثر باشد یا نه، که آیا این خلاف مقتضای عقد است یا خلاف کتاب و سنت است یا اسقاط ما لم یجب است و مانند آن. درباره اسقاط بعد از حق بعد از عقد این شبهه است که اصلا حق قابل اسقاط است یا نه. در تلیعه بحث‌های بعد از تعطیلی به عرضتون رسید، این به هیچ وجه نه طرز حرف زدن است نه طرز کتاب نوشتن. شما الان میاد اینجا بحث میکنید به اینکه آیا این حق قابل اسقاط است یا نه. شما باید قبلا بحث بکنید که اصلا خیار قابل اسقاط است یا نه. اگر چیزی فی نفسه قابل اسقاط بود میشود او را با شرط ساقط کرد یا نه. اصلش مجهول است برای ما که اصلا خیار قابل اسقاط هست یا نه. مدت ها بحث شد به اینکه شرط سقوط آیا اثر دارد یا نه. اصلا اون فی نفسه باید معلوم شه قابل سقوط است یا نه. تا شما بگید این شرطش در وسط عقد است یا قبل از عقد است، اسقاط ما لم یجب است. الان بحث میکنن که آیا خیار مجلس قابل اسقاط است یا نه. این نه طرز کتاب نوشتن است نه طرز درس گفتن. باید اول مشخص بشه که هل یقبل السقوط ام لا. حالا که قابل سقوط نیست، نه با شرط سقوط می شود او را اسقاط کرد نه با اسقاط بعد العقد. اگر قابل سقوط هست آیا با شرط سقوط می شود یا نه، میشه مطلب اول. آیا بعد از عقد می شود ساقط کرد یا نه، میشه مطلب دوم. تازه بر همایونان اشکالاتشون شروع شده، تازه دیگران همین شبهه را دارن. مانند بحث ممکن که اصلا خیار مجلس قابل اسقاط است یا نه. خب این چون وفاقا یا طبعا للمکاسب این مسائل دارن دیگه، مرحومای نائینی و امثالهای نائینی نقدی نیست، برای اینکه اینها به روال مکاسب دارن بحث میکنن. به هر تقدیر باید اول بحث بشه به اینکه آیا این قابل سقوط هست یا نه. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که حق قابل اسقاط نیست یا خیار مجلس جز حقوقی است که قابل اسقاط نیست، اونگاه این دو قسم کاملا رخت بر می‌بندد. قسم اول شرط سقوط خیار مجلس در وسط عقد یا قبل از عقد مبنی علی، قسم دوم شرط سقوط اسقاط خیار بعد از عقد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که خیار مجلس جزء حقوقی است که قابل اثبات است، وقت اون هر دو مطلب راه دارد. بنابراین اول باید بحث کرد به اینکه خیار قابل سقوط است، اسقاط است یا نه. مرحومای ناینی و هم فکرانشون میگن اصلا این قابل اسقاط نیست. مشابه این در مسئله الناس مسلطون علی اموالهم گذشت. الناس مسلطون علی اموالهم طبق برداشت بسیار از بزرگا این است که آدم مسلط بر مال است در نقل و انتقال، یک. مسلط بر مال است در بلا عوض و بدون عوض مثل هبه، این دو. مسلط بر مال است در اعراض از مال، کسی مال رو نمیخواد یه جا گذاشته رها کرده رفته. مرحومای ناینی و هم فکرانشون رضوان الله علیهم مجمعی میفرماد به اینکه انسان مسلط بر مال است، یک. مسلط بر حق است، دو. اما مسلط بر تسلط نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه شما بر مال مسلطی، نه بر سلطنت بر مال مسلطی که بتوانی این سلطنت را هم زیر رو کنی، دست از سلطنت برداری. مال نمیخوای به کسی ببخش، مال رو که گذاشتی اینجا تا نیامدی مال شماست، دیگری اگر گرفته مجهول المالک است نه مصدوب المالک. هر کس این مال رو گرفته حکم مجهول المالک رو دارد، حالا یا صدقه میده یا کار دیگه میکنه. شما مسلط بر سلطنت نیستی که بگی من این از سلطنت صرف نظر کردم، مسلط بر مالی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می‌فرماد به فهوای الناس مسلطون علی اموالهم، مرحوم ناینی می‌فرماد که ما اگر الناس مسلطون علی حقوقهم می‌داشتیم و مشکل داشتیم، چرا صد بگی شما می‌خواید تازه با فهوای الناس مسلطون علی امواله ثابت کنی؟ یک، ما الناس مسلطون علی حقوقهم نداریم. دو، اون چی که داریم الناس مسلطون علی اموالهم هست، اون روایت مرسله. سه، الناس مسلطون علی اموالهم مشکل خودش حل نمی کند، یعنی شخص مالک را مسلط بر سلطنت نمی کند. چهار، وقتی الناس مسلطون علی اموالهم در خصوص خودش مشکل جدی داشت، انسان نمی تواند از مال خودش اعراض کند و صرف نظر کند، اونی که شما با فهوا میخوای استفاده کنی یقینا نمیتونه این چهار. برای اینکه الناس، شما میخوای با الناس مسلطون علی اموالهم ثابت کنی که حق هم قابل اسقاط است، اون را چرا ثابت کنی؟ از راه فهوا. دلیل که نداریم الناس مسلطون علی حقوقهم، که دلیلی که داریم این است که الناس مسلطون علی اموالهم. در خود اصل که دلیل داریم الناس مسلطون علی اموالهم، انسان مسلط بر سلطنت نیست، نمیتواند از مال خودش صرف نظر کند، اعراض کند. خب حقوقی که شما میخواید با فهوا درست کنی، اونم به طریق اولا. بنابراین باید اول ثابت بشه که انسان میتواند از حق خودش صرف نظر کند یا نه. برخی ها خواستن بگن به این که فرق حق و حکم همین است که حق قابل اسقاط نیست و حکم قابل اسقاط نیست، به ید شارع است، حق به ید انسان است. این سخن ناسواب است، بلکه هر دو مجعول شرعی است. حالا جعل یا امضایی است یا تأسیسی، حکم هم همین طور است. حرمت ظلم مگر حکم شرعی نیست؟ مگر امضایی نیست؟ یعنی اگر شارع مقدس ظلم را حرام نکرده بود، عقل نمیفهمید، بشر نمیدونه. خدای سبحان با یک دست بی دستی به بشر عقل داد که میفهمد این کار قوی هست، با دست بی دستی دیگر همین رو امضا کرده. یعنی بشر از خودش چیزی ندارد که ما بگیم این بشریست، به شارع امضا کرده. خیر، بشر حوان است که در سوره نحل فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هر چه هست الهی است. بله، عقل را ذات اقدس اله چراغ قرار داد. دیگر خدای سبحان دو چراغ دارد، یک چراغ در درون، یک چراغ در بیرون. یکی با انزل است، یکی با الهوه است. با چراغ انزل کتاب و سنت رو برای ما روشن کرده، با چراغ الهمه ها و جوره ها و تقوه ها اینه رو برای ما روشن کرده. یعنی بشر همان است که علم یکون و توتم منی یمنا، این که از خودش چیزی ندارد. این چراغ را ذات اقدس را در درون او افروخت و رو روشن کرد. حکمم گاهی امضاییست گاهی تأسیسی، حقم به شرح ایزد. این چی نیست ما بگیم حکم به دست شارع است، حق به دست شارع نیست. که اگر خدای سبحان چیزی را حق قرار نده، حق ثابت نمیشه. که خیلی از حقوق عرفیست که مردم نظیر قمار این رو ما شخص مالک میدونه، یا ربا شخص خودش مالک میدونه، اون حقوق مالی میدونه و مانند و شارع امضا نکرده. بنابراین حق را هم مثل حب شارع مقدس جعل کرده، منتها جعل یا امضاییست یا تأسیسی. خب حکم البته به ید شارع است، به هیچ وجه قابل اسقاط نیست. اما همون شارعی که حق را جعل کرده است فرموده انسان کسی است که به یده عقدة الحق میتواند ثابت کند، میتواند ساقط کند. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا بر همین است و در این در مرعا و منظر شارع بود و شارع مقدس هم رد نکرده، پس امضای شارع رو ما هم میفهمیم که حقوق قابل اسقاط است. مرحوم آینه‌آیینی در مسئله حق یه مقداری تنزل میکنند، ولی در باره مال همچنان پافشاری دارن که انسان مسلط بر سلطنت نیست، ولی در حق چون ضعیفتر از مال است ممکن است مسلط بر سلطنت باشد و بنای عقلا هم این رو تأیید میکنند. بله بله بله، میتواند منتقل کند، درسته. میتواند هبه کند یا با عوض یا بی عوض، درسته. اما مسلط بر این تشعن باشد دیگه نیست. مال با جمیع شعوناتش تحت سلطه زی مال و زی حق است، این درسته. اما کسی مسلط بر این سلطنت باشد، این دلیل میخواد. اگر ما دلیل می‌داشتیم که انسان مسلط بر سلطنت در مال است، اینم چون جزء شؤونات مال بود مسلط بر این سلطنت هم بود. اما ما همچین دلیلی که نداریم. اگر الناس مسلطون علی اموالهم است، این دلیل بیش از این نمی‌رساند که انسان بر متن مال، یک بر لوازم و ملازم و مقارن و ملزومات مال، دو در این حوزه مسلط است. بعد حالا برسیم به المؤمنون شروطهم. پس الناس مسلطون، چون المؤمنون شروطهم رو مرحوم شیخ در بخش پایانی ذکر کرده، دلیل چهارم یا پنجم قرار داده، میرسیم به او. الناس مسلطون علی اموالهم، میگوید هر کسی که مالک چیزی شد بر مثل مال و بر شؤون مال مسلط است، این درسته. اما بر این سلطنت هم مسلط است که بگد من اعراض کردم، این دلیل میخواد. اگر ما بنای عقلایی داشتیم که چون در مسئله اعراض مال گاهی انسان ممکن است یک لباس کهنه یا مندرسی رو بندازه دور، این که بنای عقلا و امر رسمی و رایج و دارج نیست که مردم بر سلطنتشون مسلطن تا ما بگیم در مرعا و منظر شارع است، این که نیست. گاهی اتفاق میفته به یه مناسبتی، حالا یه مسافری یه وسیله نقلیهش مناسب نیست، یه چیزی رو جا میذاره. اما این طور نیست که به طور آنا اللیل و اطراف النهار مردم از مالشون اعراض بکنن تا ما بگیم این در مرعای شارع بود. که گاهی ممکنه اتفاق بیفته و شارع مقدس هم در اونجاها ممکنه بگه به این که تا مالکش پیدا نشده این مجهول المالک است و میتونی صدقه بدی یا تصاحب کنی. اگر ما الناس و مسلطون علی اموالهم داریم و نطاق اون بیش از این نیست، فهوایی در کار نیست. مرحوم آینه‌آیینی فرمایشش اینه، اگر ما الناس و مسلطون علی حقوقهم می داشتیم هم باز مشکل بود. به هر تقدیر درباره الناس و مسلطون علی حقوقهم یه تنزلی دارن و می پذیرن و این که این قابل اسقاط است. خب نه ما در بعض موارد در عرف داریم، اما امضای شارع را کشف نکردیم. که اگر یه امری باشه دارج و رایج در مرعا و منظر شارع، ما رضای شارع را کشف میکنیم، میشه وجد شرعی. اما گاهی مردم از مالشون صرف نظر میکنن، ما نمیدونیم که شارع مقدس این صرف نظر کردن رو امضا کرده یا نکرده، لذا احتیاط اینه که انسان وقتی مال رو گرفته حکم مجهول المالک میشه، از طرف صاحبش صدقه بشه، یا اگر خودش چیز هست ناامید است از دسترسی به صاحبش خودش تملک کنه. امضا میخواد، نه استثناء مالکیت. عرف که نمیتواند شهر باشد، باید شهر امضا بکنه. ما استثناء موضوعی داریم یکی، استثناء حکمی داریم دو. این شی قبلا مال زید بود، الان کماکان. دو، تصرف در این شی قبلا حرام بود، الان کماکان. ما با داشتن استثناء موضوعی، با داشتن استثناء حکمی چگونه میتونیم تو مال مردم تصرف بکنیم؟ نه، اگر یه امر رایج بود میگفتیم بگه خب این که رایج است در مرعای شارع است و شارع هم رد نکرده، میشه حکم شرعی، میشه اماره، میشه مقدمه بر استصحاب. اما وقتی هیچ چنین چیزی نیست، امضای شرع رو نداریم، از اون طرف استصحاب موضوعی هست، از اون طرف استصحاب حکمی هست، ما به چه دلیل بگیم مالی که این شخص جا گذاشته مال ماست؟ فرمایش مرحومای ناین اینه. ولی چون ایشون در خود حق تنزلی کردن و فرمودن که این درست است، خب میپذیریم. چون قبلا در این زمینه بحث شد و شیخ الاستاد رضوان الله علیه هم تا حدودی مائل بودن که نقد کنن فرمایش استادشون رو، اونجا هم بحث گذشت، ولی بالاخره خالی از احتیاط نیست. خب یعنی که دلیل میخوایم، ما از اون یه استثناء موضوع داریم، یه استثناء حکمی داریم، چیزی که اینا رو از بین ببره دلیل میخواد. ما به چه دلیل بر مار مردم تصرف کنیم؟ این دلیل میخواد. اینجا جا گذشته رفته، ما باید برابر مجهول المالک با او رفتار بکنیم. اگر صدقه بدیم یا خودمون تملک بکنیم و عهده بگیریم، بالاخره ما دو تا دلیل روشن داریم، هم استثناء موضوعی هم استثناء حکمی. به چه دلیل صرف بکنیم؟ نه، ما یقین داریم او اعراض کرده، اما نمیدونیم اعراضش اثر داره یا نه. ما باید یقین داشته باشیم که اگه هبه کرده اعراضی، او منظر اینه که هر کسی گرفت مال او، این هبه است، ولی جایز. یه وقت است بگه من از این کار از مالم اعراض کردم، دیگه اون قسمه نمیگه که هر کی گرفت مال او، چون او رو نمیگه هبه عام نکرده، بنابراین انسان نمیتونه صرف بکنه دیگه. خب پس بالاخره این حکم، این مال حق است و هر حقی هم حکم است، منتها حکم دو قسم است، یک قسم امضایی، یک قسم تأسیسی. حق هم به شرح زن، حق گاهی امضایی است گاهی تأسیسی و قابل اسقاط است. حالا که قابل اسقاط است، پس اون مشکل شرط اول، قسم اول اون تأمین میشه که با شرط سقوط میشه سقوط کرد. با اسقاط بعد العقد میشه، پس فی نفسه قابل هست. حالا صرف قابلیت که کافی نیست، آیا گفته اسقط تو ساقط میشود یا نه؟ مرحوم شیخ در دو مقام بحث کردن، یکی این که این قابل اسقاط هست، یکی این که اون مبرز چیه، فعل است، قول است، حتما باید بگه اسقط تو، یا کاری انجام بده که با اون کار ما اسقاط حق رو بفهمیم و مانندو. چهار پنج دلیل ذکر کردن که برخی ها در همین اثنا روشن شد. اولین دلیلی که مرحوم شیخ ذکر میکند مسئله اجماع. ببینید این محققینی که میخوان کتاب بنویسن، اونا که اجماع برایش معتبر نیست، میگن ویدل علیه قبل الاجماع. اونا که اجماع برایشون خیلی مهم است، میگن ویدل علیه بعد الاجماع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اجماع برایش مهم بود، فرمود به اینکه ویدل علیه بعد الاجماع، این سه چهار دلیل فهوای الناس صحیح علی ابن رعاب عموم المؤمنین به شروطه مانند اون. مرحوم های عراقی رضوان الله هم همین خط معاش رو دارن. ایشون اصرار دارن که مهمترین دلیل قابلیت خیار برای اسقاط و سقوطش با اسقاط همین اجماع است، اون ادله دیگر خدشه میکنن. لذا هم فهمان که اون ادله قابل خدشه است عمده و الاجماع. اما کسانی که میبینن قالب این مجمعین به همین ادله اشاره میکنن، یک، پس سخن از این که این اجماع محتمل المدرک باشه هست، کشف از این اجماع تعبدی بکنیم سخت. دو، امر عبادی نیست، تعبدی نیست، معاملاتی است، رایج از قبل از اسلام در بین مردم بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. برمیشه امر عقلایی است، جز غرایز مردمه، این جز تعبدیات نیست. بنابراین بزرگانی میگن ویدل علیه قبل الاجماع، که حق با این آیونه، اجماعی در کار نیست، اجماع در حد تأییده. با اینکه این مجمعین با علما به کلمه و ادله‌ای که الان اشاره میشه یکی پس از دیگری استشهاد میکنن، بعید است که اجماع تعبدی در کار باشه. پس جریان اجماع اساسی نداره. یکی همین الناس مسلطون است که فهوای اون الناس مسلطون علی حقوقهم هست که به این دو نظر برگشت. اونا که ازش استفاده میکنن میگن دلالتش تام است، اونا که مثل مرحوم ناینی خدشه میکنن میگن دلالتش تام نیست، منتها در مسئله حقوق مرحوم ناینی تنزلی کردن و پذیرفتن. پس الناس مسلطونه این مشکل داره. دلیل بعدی، اگر ما الناس مسلطون علی حقوقهم را جدای از الناس مسلطون علی اموالهم داشته باشیم، میشه دو دلیل یا یک دلیل با دو وجه. اما چون بالاخره رو فرمایش مرحوم ناینی در حقوق این قابل قبول است، فقط میشه یک دلیل. پس اول اجماع، دوم اینکه حق قابل اثبات است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه حقی که انسان نتواند او را به دیگری منتقل کند حتما قابل اسقاط هست، با اینکه باید فرق باشد بین حق و حکم. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه فرمود این قید را برای چی میارید؟ میگید حقوق غیر قابل للانتقال للنقل، این دخیل نیست. حق چه قابل نقل باشه چه قابل نقل نباشه، قابل اثباته. بعضی از موارد است که انسان مورد حق است، این رو میتونه به دیگری منتقل کنه. بعضی از موارد است که انسان مقوم حق است نه مورد حق، مثل حق المزاجعه زوجه، او قابل نقل و انتقال نیست. قابل اثبات هست ولی قابل نقل و انتقال نیست. اونجا که شخص مقوم حق است، مستحق مقوم حق است، قابل نقل و انتقال نیست. اونجا که شخص مصرف حق است، مورد حق است، قابل نقل و انتقال. نقد مرحوم اسلام کاظم نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه که این قدر برای چی میارید؟ فرمود حقوق غیر قابله لنقل اگر اسقاط پذیر نباشد، پس فرقش با حکم چیه؟ این قید لازم نیست. حقوق چه غیر قابل نقل باشه چه قابل نقل باشه، بالاخره قابل اثبات هست. فرق حق و حکم هم در جا خودش مشخص شد. خب به هر تقدیر این حق قابل اثبات است رو این دو دلیلی که یاد شده. دلیل بعدی صحیحه علی بن رعاب است. این صحیحه درباره خصوص اسقاط حق نیامده. باید ببینیم این صحیحه در حد خودش دلالت دارد یا نه، و آیا می شود از یک صنفی به صنف دیگر سرایت داد یا نه. الان ما بحث در اسقاط حق خیار داریم. صحیحه علی ابن رعاب می گوید اگر خیار را اعمال کردی به تصرف ساقط می شود. در طلیعه بحث اشاره شد که خیار دو جور ساقط میشه، یه وقت است با اسقاط حق خیار ساقط میشه، یه وقت با اعمال این خیار ساقط میشه. اعمالش هم گاهی با فسخ است، گاهی با ارزام. یه وقت است کسی میگه فسختو، خب حق خیارش اعمال کرده دیگه، حقی ندارد. یه وقتی میگه ابرم تو، خب خیارش اعمال کرده دیگه، خیار نیست. یه وقت است نه، حق خیار رأساً ساقط میشه، مثل اینکه از مجلس عقد بیرون میره. این سقوط حق خیار است لا بالاعمال، رأساً حق زائل شد. اونجا که فصل میکند یا ابرام میکند با اعمال ساقط میشود. صحیح علی ابن رعاب دلالت دارد بر اینکه تصرف مسقط خیار است، یعنی با اعمال خیار شما خیار رو ساقط کرد. خب بله دیگه، مگه تون چند حق داره؟ حق داشت، مخیر بود بین فسخ و ابرام. خب ابرام کرد دیگه بعد اینکه ابرام کرد جا بر حق نیست. آمد شما از این میخواهی تمسک سرایت بدی به این که پس میشود حق را ساقط کرد؟ فرما نه، ما صرف این کار نمی کنیم. روایات این باب چند تاست. بعضی از اینها دلالت دارد به این که اگه کسی تصرف کرده حق خیارش ساقط است، در خیار حیوان البته. با اونها نمیشه نمیشه استدلال کرد و با اونها نمیشه تمسک کرد. بعضی از اونها مثل صحیح علی ابن رعاب معلل کرده، فرموده اگر کسی حیوانی رو خرید 3 روز خیار داره، اگر در اسدای این 3 روز تصرفی در این گوسفند کرده مثلا، خیارش ساقط می شود. چرا؟ لأنه رزن، به تعلیل معلوم شد راضی است. معلوم می شود که با رضای به لزوم معامله خیار ساقط می شود. و اگر ما این رضا را در اسقطویی که ذوالخیار گفت اسقط تو حقی به دست آوردیم، معلوم شد خیار ساقط می شود دیگه. روایاتی که در این زمینه آمده است دو طایفه است. در یک طایفه دارد ای کسی تصرف کرد خیارش ساقط می شود، خب با این نمی شود تعدی کرد. طایفه دیگر روایت علی صحیح علی ابن رعاب است، میگوید اگر کسی تصرف کرده خیار ساقط میشود لأنه رزن، من میشه رضا مسقط دیگه. این از عمومی تحل استفاده میکنن. لذا در این روایت بابی که چند روایت هست باید به همین صحیح علی ابن رعاب توسط کردن. وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، صفحه 13، باب 4، از ابواب خیار. عنوان باب این است که باب و سقوط خیار المشتری به تصرفه و الحیوان و احداثه فی. در این باب 3 روایت است. مثلا در روایت سوم دارد که از علی ابن رعاب است، اون سومی هم از علی ابن رعابه، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا جاریتن، در خیار حیوان، چون خیار حیوان حیوانی در برابر انسان نیست، یعنی موجود زنده، لذا اون روزی که برده فروشی بود خیار حیوانم بود. ان رجل نشترا جاریتن لمن الخیار، میگن در خیار حیوان از خیار حیوان مال فروشنده است یا خریدار. فقال علیه السلام الخیارو لمن اشترا، تا به این جمله علی ابن رعاب عرض بکند که قلت له ارأیت ان قبل هل مشتری او لامسه، چون وقتی این مالک این شد ملک یمین میشه، اگر در این تصرف کرد به تقبیل او ملابسه با این کار خیارش ساقط میشه یا نه. ارأیت ان قبل هل مشتری او لامسه، در اینجا خیار همچنان هست یا نه؟ فقال علیه السلام اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته. اگر تصرف کرده در این به یکی از آنها یا تقبیل یا نظر الی ما لا یجوز و ملامسه، این دیگه خیالش ساقط میشه. خب به این صحیح استدلال نشده، برای اینکه این داره تصرف مسقطه. خب تصرفی که از مستداد است ما هم قبول داریم، و به روایت دوم هم استدلال نشده، اما عمده همون روایت اولای این باب است. روایت اولا که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، اگر از این روایت به صحیح تعبیر میکنم وجود سهل مزاحم نیست، برای اینکه احمد ابن محمد با او در کنار همن، نه سهل از احمد ابن محمد، بلکه سهل و همچنین احمد ابن محمد در کنار همن. عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری. حالا اشترط او لم یشترط، چه شرط خیار بکنه چه شرط خیار نکنه. فی ان احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از ثلاثة، یعنی قبل از انقضای 3 روز، اگه یه تصرفی در این حیوان کرده، فذالک رزن منه فلا شرطه، این کشف از رضا میکند دی خیار نداره. اگر این ذالک رزن منه نبود و میفرمود فلا شرطه، خب این روایت اول هم مثل روایت سوم دلیل بود بر اینکه خیارش حیوان با تصرف ساقط میشه. دیگه نمیشه از خیار حیوان به خیار مجلس از باب اسقاط سرایت داد. علی ابن رعاب عرض میکند که و مل حدث، شما که فرمود احدث حدثن تصرف بکنه چجوری تصرف بکنه؟ قال ان لامس او قبل او نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء، این هم تصرف دیگه. اگر راضی نشده باشد که تصرف نمی کند که. بنابراین از تعلیل صحیحه علی ابن رعاب ما می فهمیم به این که رضا مسقط است، و اگر کسی بگوید اسقط تو برمیشه راضی است دیگر. حالا فرمایشات اعلام بازگو بشه تا با در جنبندی نهایی ببینیم که این ادله تام است یا تام نیست. دلیل پایانی که مرحوم شیخ اقامه میکنه همون المؤمنون عند شروطهم است. المؤمنون عند شروطهم وعد رو نمیگیره، تعهد یک جانبه رو بعید بگیره، چون شرط بالاخره یه ربط است. تعهد متقابل رو میگیره. این شخص گفت اسقط تو خیاری، این که دیگه عقد نیست که قبول طرف بخواد که بگه من حقمو ساقط کردم. اگر بگوید من حقمو ساقط کردم، این جزء شروط است که انسان بگه المؤمنون عند شروطهم. حالا ما گفتیم شرط ابتدایی را میپذیریم، برام شفرم بود که اگر المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی رو شامل بشه، یکی از ادله سقوط خیار با اسقاط همه المؤمنون عند شروطهم. حالا ما پذیرفتیم که المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی را مثل شرط ضمنی شان میشه، اما بالاخره تعهد متقابل میخواد یا کار یک جانبه هم شرط است؟ اگر کار یک جانب شرط نبود، اون المؤمن شروطه می رو نمیگیره. تو این ادله اون چی که مهم است این صحیحه علی ابن رعاب. محتملات این صحیحه باید ارزیابی بشه تا ببینیم از این تعلیل می شود حکم مقام را کشف بکنیم یا نه، وگرنه بقیه اون ادله تا چی مهم نیست، مخصوصا اجماع. والحمد لله رب العالمین.